بحث بر سر قاعده لازرر بود و عرض کردیم که در قاعده لازرر همه کسانی که بحث میکنن، حالا چه اونایی که مثل شیخ 20 صفحه نوشتن، چه اونایی که مثل امام کتاب مفصل نوشتن، 5 تا مطلب رو بیشتر بحث نمیکنن. یکی مدرک قاعده است، یکی معنای خود ضرر و ضراره، یکی معنای کل لا ضرر و لا ضراره که لا هم سرش اضافه بشه، یکی هم نسبت لا ضرر با سایر عموماته، و مطلب آخر اشکالها و جوابهایی است که راجب لا ضرر مطرحه. در مورد مدرک قاعده گفتیم که گروهی اصلا قائلن که لا ضرر متواتره، چون لا ضرر یه دونه حدیث که نیست، جمله است که در بیش از 12 حدیث لااقل آمده، 12 تا مسند داره با سند تو شیعه، حالا مرسله هایی هم داره تو عامه هم داره که اگه اونا رو هم اضافه کنید تعداد اسناد خیلی میشه، و لذا ادعای تواتر کردن، تواتر معنوی گفتن. درسته که تواتر لفظی نداره، یه جا بحث شفعه است، یه جا بحث خراب کردن دیوار مشترکه، یکی بحث اون چرا دادن گوسفندانه، یکی دیگه از 3 هم که راجب سمرت ابن جندبه، ولی این لا ضرر و لا ضرار مشترکه. ارث هم از اون تا ارث مرسله است، مال مرسله صدوق آره که در ذیل ارث گفته، بنابراین ادعای تواتر کرد، لیکن تواتر رو قبول کرد که هیچ، قبول نکرد توی این روایات، اون روایاتی که مربوط به قضیه سمرت ابن جندب هست از بقیه کاملتر و مفصلتره، و در میان اون هم که سمرت ابن جندب داره که 3 روایت باز هست، نقل عبدالله ابن مسکان مفصلتره که اون رو شیخ پذیرفت. حالا باز اگه کسی گفت نه اون عبدالله ابن مسکان هم چون راویش بعض و اصحاب ناس منم اونو قبول ندارم، دیگه نقل عبدالله ابن بکیر رو توی سمرت ابن جندب مسلم باید بپذیره. تنها فرقی که میکنه اون علا مؤمنن که در نقل ابن مسکان هست دیگه تو نقل ابن بکیر نیست، ولی باز لا ضرر و لا ضرار ثابت میشه. این به لحاظ مدرک، لذا همه لا ضرر و لا ضرار رو قبول کردم، حالا یا با تواتر یا با روایت مثلا امثال ابن مسکان، یا لااقل با روایت مثل عبدالله ابن بکیر. بعد وارد بحث معنای ضرر و ضرار شدیم. معنای ضرر معلوم بود، ضرر یعنی زیان، نقصان، خسارت در مقابل نفع یعنی سود، یه جا سود میبری یه جا ضرر میکنی، البته یه جا هم یر به یر میشی، لذا اینا مقابل هم بودن، زدان بودن، مدت زدان لهما سالس بودن، تو ضرر مشکلی نبود، ولی در ضرار بحث بود که این ضرار یعنی چه، و مجموعاً 6 جور ضرار رو لغویین معنا کرده بودن که 2 بیشتر طرفدار داره. یکی این که بگیم ضرار با ضرر معناشون یکیه، درسته ضرار از باب مفاعل است، ضرر ثلاثی مجرده، ولی مفاعل و ثلاثی مجردش به یه معنا به کار رفته، ضاره به همون معنای ضرره به کار رفته، که اگه این باشه اون دیگه لا ضرار میشه تأکید ضرر، معنای جدیدی نمیشه. این یکی از اقوال بود که آخوند خراسانی قائله، خود شیخ در ادامه معلوم میشه قائله. یه قول دیگه هم که امثال امامینا قائل بودن که خب ضرر مثل همه، متأسفانه ضرار به معنای تضییقه، به معنای سخت شدن شرایطه که امامینا قائل بودن، و امام این رو می اومد از راه کثرت استماس رو میکرد. اقوال دیگری هم بود مثل اینکه ضرار یعنی مجازات بر ضرر، یا ضرر فعل یه نفره، ضرار فعل 2، یا اینکه ضرر اونجاییست که شما خسارتی بزنی و خدمت شما را نفعی هم ببری، ولی ضرار نه، خسارت میزنی نفع نمیبری. که دیگه اینا طرفدار کمتر داره. اما بین اینها چگونه انتخاب کنیم شیخ بحث نکرد، ولی از مرحوم امام نقل کردیم که اگر قول لغوی را حجت بدانی، خب شما اینجا با حجج متعارض روبرو میشی، بعد باید به اون مبنای خودت رو در میان لغویین که کدام یک را عزبت میدانی اون رو جاری کنی، بعد اون لغویینی که به نظر شما عزبتن ببینید ضرار رو چجوری معنا کردن همون رو بگید. ولی اگر قول لغوی را حجت نمیدانی، مثل مثلا مای امام خمینی، بعد برید سراغ موارد استعمال، بعد از اونجا یه اعتراض درست کنی که بعد با اون اعتراض موضوع الله رو پیدا کنی، که ایشون رفت استعمالات ضرار رو تو کتابش هم هست 8 روایت و 6 آیه رو مرور کرد و بحث کرد، از مجموع به این رسید که ضرار باید به معنای تضییق باشه و اون معانی مجازات بر ضرر فعل الاثنین، اینا معانی است که علل قاعده بر طبق باب مفاعله گفته شده، در استعمالات دیده نمیشه. یه نکته هم باز از امام دیروز گفتیم، چون این قسمت رو شیخ خیلی خلاصه گفته بود، که در استعمالات که نگاه میکنید تو فارسی هم همینطوره، ضرر یا همون زیان و خسارت و نقصان غالبا در امور مالی و گاهی هم در اعضا و جان استعمال میشه، ولی ضرار نه. و لذا با این بیان معلوم میشد اونی که مورد روایت هست، مورد ثمره هست، اون ضراره، چون ثمره که خسارت مالی یا جانی یا عضوی و انصاری نشده بود، اما موجب تضییق و سخت شدن شرایط شده بود، لذا ضرار صادق بود. تو خود صغراش هم داشت انک رجلان مزا، این هم از اول باید ما عرض میکنم، اول باید لازر معنا بکنیم، بعد اگر این معنا همون معناییست که عقل و عقلا میگن میشه ارشادی، که قائلم داره، البته این حرف شما قائلم داره که بعضی ها گفتن از راه عقلی هم همین ساعت میشه روایت ارشادی، اما ما باید اول لازر معنا بکنیم ببینیم چی از توش در میاد. اگه همون معنایی در آمد که عقل و عقلا میگوین، دقت کردی، این میشه ارشادی، و اگر غیر از آن در آمد طبیعتا ارشادی نیست.
تو معناش هم تأثیر داره که عقل و عقلا،
شیخونا این که تو بگی این همون معنای عقلاییست، باید اول معنای این رو بدونی، بعد اونی هم که اندل عقلا هست یا اندل عقل هست بدانی، بعد بگی این همان را میگه. تا لا ضرر را معنا بگو نکنی نمیتونی بگی این ارشادیست یا مثلا ارشادی نیست، مطلب جدیدیست، قاعده امتنانیست. حالا امروز اتفاقا بحثمون رسیده به همین معنای لا ضرر، چون مدرکه که گفتیم خود ضرر و ضرار هم معناشو گفتیم، حالا معنای لا ضرر. در معنای لا ضرر هم اقوالیست که دو تا قول مهم و اصلی که از قدیم بوده داره، یه قول سومی هم امام خمینی آورده اضافه شده که حالا بعدن آخر سر میگم. اما اون معنایی که شیخ انصاری اینها قائلن و معنای مشهورم هم همینه، یعنی اکثر فقها لازر رو معنا میکنن، هر کدومو که معنا کردیم، شیخونا شما سوال کردی ارشادی رو، هر کدومو که معنا کردیم اون شما میتونی فکر کنی که حالا این همون معنای عقلی و عقلایی هست یا اون نیست. اما معنای اول شیخ انصاری و مشهور میگن خب لا ضرر و لا ضرار، بخوایم ظهور اولیه‌شو بگیم، لا وارد شده بر جمله اسمیه، پس ظهورش میشه لای نفی جنس، معناش این میشه، مثلا اگر اون حرف عبدالله بن بکر رو بگیم که هیچ ضرری و ضراری وجود نداره، مثلا اگر اون نسخه عبدالله بن بکر رو بگیم که علام مؤمن نداره، معناش این میشه که هیچ ضرری و ضراری وجود نداره. خب بل وجدان ما میدونیم ضرر و ضرار هست، نمیتونیم که اینو نفی کنیم، بل وجدان ما در میان مسلمین، در میان مؤمنین، در عالم خارج هم ضرر میبینیم، هم بگید ضرار میبینیم، یعنی هم نقصان و خسارت میبینیم هم تضییق میبینیم. حالا اگه بگید دو تا معنا داره، پس مسلماً اون معنای اولیه مراد نیست، اون که به این میگن دلالت اقتضا، باریکلا دلالت اقتضا که یکی از دلالات سیاقیه است تو اصول فقه هم داشتید، که وقتی ظهور اولیه کلام به گونه ایست که مستلزم کذب است، اینجا عرفن منتقل میشن به معنای دیگری که میشه دلالت اقتضا. اینجا هم همون. پس لازرر رو بخوایم اون معنای حقیقی اولیهش رو بگیریم، این محال است، کذب است، چون بل وجدان هم ضرر هم ضرار در عالم خارج وجود داره. خب پس چی معنا بکنیم؟ شیخ و مشهور حرفشون اینه، میگن که شما تو متن روایت نگاه کنید بحث سر چیه؟ بحث سر اینه که سمارت ابن جندب مالک یک درخت خرمایه که میوه‌ام روش هست، ازقه، درسته؟ بعدم میگه من مالکم، حکم شرعی مالک دارم، الناس مسلطون علی اموالهم، میگن بفروش، میگه نمیفروشم، مالکم نمیخوام بفروشم، میگن اجازه بگیر، میگه میخوام به مال خودم سر بزنم، اینم راه درخت خودمه، اجازه هم نمیگیرم. یعنی داره از حکم شرعی مالکیتش استفاده میکنه. خوب گوش بدید روشن بشه. اولش هم که پیغمبر با این برخورد میکنه میگه ازت بخرم این رو، درسته؟ میخواد بخره، یعنی اولش هم با اون معامله کی میکنه؟ مالک میکنه، که تو مالکی، خب مالک درختی دیگه، میخوام بخرم. بعد شروع میکنه خریدن، اون میگه نمیفروشم، قیمت رو میبره بالا، میگه نمیفروشم، بعد میاد بهشت رو بهش وعده میده، جای دیگه درخت وعده میده، نمیفروشه، بعد میگه خب بهشت وعده میده، نمیفروشه. پس تا اینجا باش معامله مالک میکنه. منتها وقتی سمارت ابن جندب، خب گوش بدید حرف مشهور رو بفهمید، وقتی سمارت ابن جندب به هیچ صراطی خلاصه مستقیم نمیشه، یعنی مالکیت سمارت ابن جندب مستلزم تضییق و ضرار بر رجل انصاری است. اینطوری هست یا نیست؟ خب میاد میگه آقا لا ضرر ولا ضرار، یعنی ما تضییق نداریم. بعد میگه درخت رو بکن بنداز جلوش، هیچی هم بهش نمیخواد بدی، یعنی دیگه مالکیت او نسبت به درخت بگید برداشته شد. معنا و مفهومش اینه که من شارع در شریعت زمانی حکم مالکیت را امضا می کنم که مستلزم ضرر و ضرار نباشد، و چون مالکیت تو مستلزم بگید ضرر و ضرار، حالا ضرر رو مسلک بگید یه معنا داره، ضرار رو حرف امام، مسلک قاموس و امام ضرار است، پس این مالکیت تو دیگه مشروع نیست. حالا که مالکیتت مشروع نیست، پس پولی هم بد نمیدیم، میکنیم میدازیم جلوت. بله اون چوب درخت، اون چوبش مستلزم ضرر و ضرار نیست، چوبشو بردار ببر، اما دیگه مالکیت تو بر درخت بمزاد نیست. لذا مشهور گفتن که معنای حدیث لا ضرر ولا ضرار این است، بعضی که اون من ظهور اولیه رو نمیشه گفت، این است که من در اسلام حکمی چه تکلیفی چه وضعی که مستلزم ضرر یا ضرار باشد ندارم، و این مضمون با اون مرسله صدوق در من لا یحضر الفقیه یه قید فعل اسلام دارد، میگه لا ضرر ولا ضرار فل اسلام، و توی نقل عامه باز فل اسلام دارید، کاملا جور در میاد، چون اون دقیقا فل اسلام پشتش هست دیگه، یعنی هیچ ضرری و ضراری در اسلام نیست. اسلام که قرار است مستقیما ضرر یا ضرار بده، یعنی من در اسلام هیچ حکمی ندارم که سبب برای ضرر یا سبب برای ضرار بشود. پس اگر حکمی مثلا این مالکیت سماره مستلزم ضرر حالا رو مسلک یا ضرار رو مسلک امام شد، این مالکیت منتفی است، این مالکیت نفع میشه. بعد یه جو نکته رو دقت کنید، لا ضرر ولا ضرار رو در روایت امام به عنوان کبرای استدلال ذکر کرد، گو انک رجلن مزار ولا ضرر ولا ضرار، و کبرا باید کلی باشد دیگه، مختص به مورد روایت نمی شود، علاوه که تعلیل هم هست و تعمیم هم داره. وقتی تعمیم پیدا کرد دیگه فقط مالکیتی که منجر به ضرر و ضرار باشد نفع نمی شود، بلکه هر حکم دیگری که منجر به ضرر و ضرار بود نفع می شود. لذا مشهور گفتن که اگر کسی مثلا خود شیخ هم اینطور بیماری دارد، مثلا زخم معده دارد که روزه گرفتن برای او ضرر دارد، درست شد؟ نقصانی در اعضا ایجاد میکنه، اصلا شارع وجوب روزه را برای چنین کسی، یعنی وجوب روزه که برای دیگران بود، اون وجوب را برای این اصلا جعل نکرده است. چرا؟ چون وجوب روزه مستلزم ضرر است تو فرض، و شارع حکم ضرری و ضراری ندارد، پس وجوب روزه جعل نشده. لذا گفتن اگر خب کسی که روزه برای ضرر داره، خب اگه تا سال دیگه هم ضررش برطرف نمیشه، میدونید که باید فدیه بده دیگه، مسئله چیه؟ گفتن اگر کسی روزه برای ضرر داشت، گوش ندار، رفت روزه گرفت، روزه ای که گرفته هیچی، فدیه رو باید بده. چرا؟ چون شارع اصلا وجوب روزه را برای او جعل نکرده بوده، پس اون فقط گرسنگی کشیده، برای او وجوب فدیه را جعل کرده بوده، وجوب فدیه سر جاش هست. باز نمونه دیگه بگم، از همین فرضی نیست دا، اینا مثلا واقعیه دارم میگم، یعنی واقعا اینا به لازر دارن استدلال میکنن تو کتابش. قضا در صورتی، دوباره حالا قضا رو بگم، گفتن اگر کسی تو محرمتون روزه برای ضرر داشت، اما تا سال بعد ضرر براش مرتفع میشه، مثلا بیماری داشت، این بیماری خوب میشه، گفتن وجوب قضا به ذمه‌اش میاد، قضا کنه. اون که گرفتنش که بی خودی بوده، اون که مشروع نبوده، اون اصلا گرسنگی کشیده. اما اگر این بیماری تا سال بعد مرتفع نشد، نشد، وجوب قضا هم بهش نمیاد، چون وجوب قضا هم دوباره ضرری میشه. میگن لازم یا وضو، کسی که آب براش ضرر دارد حالا بره وضو بگیره، این وضوش اصلا مشروع نیست، اگر رفت با این نماز خون نمازش هم باطله، چون برای چنین کسی اصلا وجوب وضوش جعله، بگید نشده بوده، برای این تیمم جعل شده بوده، اصلا جعل نشده. یعنی وقتی من میگم ضرر و ضراری در اسلام نیست، معناش اینه تمام اون چیزهایی که در اسلام جعل شدند از اول مقید بودند به اینکه ضرری و ضراری نباشد. لذا جلوتر خواهیم گفت توی حالا بحث بعدی که لا ضرر و لا ضرار حاکم بر ادله اولی است عند المشهور، حالا اجماعی نیست، عند المشهور، یعنی اگر در جای حکم مستلزم ضرر بود از اول جعل نشده، وجوب و انشاء تزریق شده. قضا هم دوباره صبر کن، قضا هم اگر ضرری باشه جعل نشده، اون قضا برای کسی است که تو محرمزون روزه برای ضرر داره، ولی که بعد محرمزون روزه برای ضرر نداره، و میدونید قضا به امر عند المشهور به امر جدید است، به امر قدیم نیست، یعنی اینطور نیست، حالا نمیتونم بگم بعد، ولی خب مشهور به امر جدید میدونن، وحدت مطلوبی هم میگن، اون امری که مال محرمزون بود اینو نمیگه این وقت، اما امر دیگری برای قضا داریم تو روزه، اون امر قضا که دیگه ضرری نیست میگیرتش، ولی اگر ضروری دونم میره. این حرف مشهور است. و شروع میکنه شیخ برای بیان سخن مشهور، سب کنید، به مثال زدن. حالا ما یه سری مثال زدیم، مثال دیگه هم میزنه. مثلا از معاملات بی، کسی یکی از کسی بی ای انجام داد که این بی مستلزم غبن بود، مستلزم خسارت فاحش بود بر طرف مقابل. گفتن خود لازرر دلیل می شود بر خیار غبن، چون من لزوم بیعی را، اون لزومی که تو بیع گفتم، گفتم اوفو بالعقود لزوم ازش استفاده می شود، من لزوم بیعی را جعل نمی کنم که مستلزم ضرر و ضرار باشه. پس اگر در جای لزوم بیع مستلزم ضرر بود، اونجا اون لزوم بگید منتفی است، شما حق الخیار پیدا میکنید. اصلا لازر و لازرار خودش یکی از ادله خیارات است. انشاءالله تو مکاسب میخونید این رو، توی خیار قبر مخصوصا، که خود لازر اصلا دلیل میشه برای اثبات خیار قبر یا تدلیس. بله، باز مثلا وجوب وضو رو گفتم، یا مثلا همین مثال سماره که تو درست مالک خرما بودی، اما وقتی مالکیتت مستلزم ضرار است و به هیچ طریقی هم حاضر نیستی که مالکیتت رو حفظ کنی به گونه ای که مستلزم ضرار نشود، خب من این مالکیت رو من اشاره رفع کردم، نفی کردم. یا مثلا یه نمونه دیگه هم بگم، مثالای شیخو گفته باشم، یه نمونه دیگه گفته کن، این تو مقبول عمر بن حنظله هم هست که شما حق مراجعه به طاغوت ندارید. یعنی اگه دو نفر دعواشون شد، اینا حق ندارن برای قضاوت برن پیش طاغوت، تو مقبول هم هست، یا باید برن پیش امام معصوم، یا برن پیش فقیه عادل، یا لااقل معزونش، معزون از امام معصوم، مستقیما نمیتونن، اینا نمیتونن برن سراغ طاغوت. اگه برن اصلا کار حرامی انجام دادن، درسته؟ همه فقها هم اینو دارن. منظورم هم حکومت رسمی نیست، یعنی اون موقع هم که جمهوری اسلامی نبود، باز اگر مؤمنینی مثلا نیاز به قضاوت داشتن، نمیتونستن برن سراغ قاضی سلطان جائر، یا الان تو جای دیگه دنیا باید برن پیش فقیه عادل، ولی اون فقیه عادل حکومت ظاهری بگید نداشته باشه. اما همین فقهایی که این فتوا را دادن، گفتن همین فقها گفتن اگر وضعیت بگونه است که یه ضرری دارن به این بنده خدا میزنن و این بره پیش فقیه عادل، ولی اون فقیه عادل بگه آقا حق اینو بدید، اما با این وضعیت حقش گرفته نمیشه، اینجا حرمت ترافع پیش سلطان جائر برداشته میشه. گرفتید چی میگم؟ مثلا فرض کنید الان دادگاه لاهه، خب دادگاه لاهه که فقیه عادل ننشسته، که امام معصوم ننشسته، معزون از امام ننشسته، نه به اذن خاص نه به اذن عام، پس این دادگاه لاهه خودش میشه طاغوت، حرمت ترافع داره، یعنی اصلا رفتن میشه و حرام. اما همین مشهور میگن اگر جوری شد که ما پیش این نریم، نمیتونیم حقمونو بگیریم، به ما ضرر وارد میشه، ضرار وارد میشه، اینجا حرمت ترافع پیش طاغوت برداشته میشه، چون اون حرمت ترافع هم مثل سایر جعلها مقید است به اینکه منجر به ضرر و ضرار نشود. خب اینجا چون فرض اینه که اگه شما نری دادگاه لاهه، ضرر یا ضرار برات پیش میاد، حرمت ترافع چی میشه؟ برداشته میشه. و کم لهو من نظیر، که فراوان در فراوان نظیر دارد. علا ایال، این مسلک مشهور و شیخ انصاری است در بحث لازرر، دو رکن داره به قول امام خمینی. نه امام میگه در توضیح نظر مشهور، میگه نظر مشهور در لازرر دو تا رکن داره، دو تا مقوم داره، یکی اینکه همشون میگن حمل لازرر بر اون معنای حقیقی اولیه ممکن نیست للزوم الکذب، چون بلوجدان زر و زرار وجود داره. این یه رکنش. رکن دوم، منفیه در حدیث. اینم دقت کنید تو این توضیح ما لا رو لا نفی گرفتیم. مسلک دوم که حالا انشالله فردا رسیدیم میگیم، لا رو لا ناهیه میگیرن که مسلک شیخ و شریعه است و ازش نهی و حرمت استفاده میکنن. ما اینجا حرمت استفاده نکردیم. مسلک دوم میاد میگه از لا ضرر حرمت ضرر زدن استفاده میشه. ما مشهوری رو قبول نداریم. ما از لا ضرر حرمت ضرر زدن استفاده نمی کنیم. ما استفاده می کنیم که حکم ضرری و ضراری در اسلام مجعول نیست. حالا اگر کسی ضرری زد حرام است یا حرام نیست، رو مسلک مشهور دیگه ربطی به لا ضرر نداره، دلیل دیگه داشت. یعنی اگر شما بگی آقا این کار مستحبه ولی ضرر داره، میگیم نه، اگه ضرر داره قطعا جعل استحباب نشده. اما این غیر از اینه که این کار بگید حرام باشه، ما میگیم از لا ضرر. مسلک مقابل لا رو لا ناهیه میگیره. رکن دوم نظر مشهور به قول مرحوم امام اینه که اینا لا رو نافیه میگیرند، لا رو نافیه میگیرند و منفی را حکم شرعی موجب ضرر و ضرار قرار میدن. میگن اون حکم شرعی که بخواد موجب ضرر و ضرار باشه، این نفی شده. این دوتا رکن نظر مشهوره. چی؟ قصاص ضرر نیست و لکم فل قصاص حیاتون. اینا رو الان نه زر. میرسیم. شاید تو بحث اشکالات بخش کدام پنج بخش داره دیگه، تو بخش پنجم به این میرسیم. میگفتن آقا شما یه احکامی تو شریعت دارید که مسلما نمیدین اونا رو نفی کنید و اینا ضررن، مثل جهاد، مثل خمس فلان. بعد اونجا جواب میدیم، میگیم اینا ضرر نیستن، ما مجموع رو میسنجیم و بعد نفع نوعی بر ضرر شخصی مقدم. حالا اینا رو اونجا میگیم، برسیم بهش، داشته باشید تا برسیم. بله شیخ خدا مالکیتش، حالا اول حرف مشهور، حالا امام اینا بمانن، مالکیتش سبب ضرار نیست. بابا فرق نمی کنم که سبب ضرار شد کافیه، ولی سبب صد تا چیز دیگه هم بشه. همین که چیزی سبب ضرر شد یا سبب ضرار شد، اون چی میشه؟ بگو، منتفی میشه. این که طرف مثلا فرض کنید روزه ای بگیرد، خب این روزه آثار زیادی دارد. یکی از آثارش اینه که برای معده‌اش بگو ضرر دارد. اما همین که این حکم سبب ضرر شد کافی، خاص لازم نیست. سببیت صدق کنه، سببیت عرفی، همین کافی. به نظر مشهور داریم میگیم، حالا اقوال دیگر هم بعد میگیم.
پاداشتن هم سبب چی؟ پس پاداشتن راه رفتن همین که پا داره بتونه راه بره اونجا، اونم
صدق عرفی سببیته. اون چیزی که الان عرفن سبب برای ضرار تلقی میشه تو این مثال، مالکیت این شخص بر درخت خرماشه، این سبب عرفیست. اون وقتی که حکمی سبب بشود عرفن برای ضرر یا ضرار، طبق نظر مشهور اون حکم منتفی میشود. بوتا یه خورده از حرفاتون بحث اشکالات بلازره، اینو تو قسمت پنجم بهش میرسیم، اونجا میگیم. بخونیم این حرفا رو. یه نفر دیگه هم مثل که سوال داشت اونجا، بگو. اصلا لا ضرر نفی انشاء میکنه، نفی جعل میکنه، بحث فعلیت نیست، امر جدیده. آقا اون اغز، اون اولا بذارت بگم، اغز مافاتی که شما میگید نقل به معناست، اصل روایتش اینه من فاتت پل فریزه فلیغزه ها کما فاتت هون. اونم امر به قضای مال نمازه، مال همه جا نیست. یعنی روزه دوباره قضاش امر جدا داره، دقت کردید؟ بقیه اون اغزمافات نقل به معنای این روایت من فاتت فل فریزه فلیغزه ها کما فاتت هو، که اینم مال نمازه، که میگه که اگر کسی فریزه ای ازش فوت شد قضا کند فریزه را همانطور که فوت شده. مگه اون فوت شده مثلا مسافر بوده، نماز شکسته بوده، قضاش هم شکسته، چهار رکعتی به چهار رکعتی. و اتفاقا تو بحث نماز این بحث هست که اگر کسی خدمت شما عرض شود مثلا بیهوش بود قبل از اذان ظهر، نه بعد از اون، قبل از اذان ظهر بیهوش بود و تا هنگام غروب آفتاب کلن بیهوش بود، به هوش نیامد. بعضی ها گفتن امر به قضا نماز این رو نمیگیره، چون امر به قضا نماز من فاتت الفریضه فلیقضا کما فاتته، برای اینکه قبل از اذان بیهوش شده اصلا فاتت الفریضه نمیاد، چون اصلا امر بهش تعلق نگرفته. این تو نمازه، ولی روزه امر به قضاش روایاتش فرق میکنه. جای دیگه هم که قضا داریم باز روایاتشون متفاوته، تطبیق نمیشه. بعد فاتت الفریضه دیگه ضرر توش نمیاد، یعنی ما نداریم بگیم آقا نماز، تو نماز اینجوری میگیم نماز ایستاده واسه ضرر داره، پس نماز ایستاده برای او جعل بگو نشده، نماز نشسته واسه ضرر داره، نه نشسته بخونه. اگر کسی که ایستاده واسه ضرر داره باید نشسته بخونه، رفت ایستاده خوند میگیم واجب تو انجام ندادی، چون اصلا برای تو نماز ایستاده جعل بگید نشده بود. فرق نمی کنه، لا ضرر ولا ضرار عند المشهور میاد، هر حکمی را که موجب ضرر و ضرار بشه نفی می کنه. اگر اون حکم بدلی داره اون بدل برای او بگید جعل شده، عند المشهور. حالا اینو مخالفم داره، و اگر خدمت شما ارشد بدل رو انجام نمیسن به جای وضو بره تیمم باید میکرد، تیمم نکرد وضو زهری گرفت، این باطله، این فقط آب ریخته، اون فقط دلا و راست شده، این حرف مشهوره. پس اون اغزمافات مال منفعت و فریضه است، مال نمازه، در جایی مثل بیهوشی و اینا معنا داره، ولی تو قضیه لازر این شکلی میشه که اون مرحله به مرحله نماز داره دیگه، هر مرحله ضرری شد اون مرحله جعل بگو نشده، میره پایینی میره پایینی و هیچ وقت منتفی نمیشه، چون آخرش یه نیت تنها میمونه که دیگه اون نیت تنها دیگه سر نمیاد. چی به فعلیت رسیده؟ شیخونا گوش بده، همون نمازی که مثال زدی، چی انشاء شده و به فعلیت رسیده؟ نماز نشسته، نماز ایستاده برای اونی که ایستاده ضرر داشته، در حق او اصلا انشاء نشده که بخواد به فعلیت برسه. بقیه هم به همین صورت شما قیاس کنید، قیاس یعنی کار خوبی نیست، منظورم اینه که یعنی بقیه هم همین جوریه. آره بذار بخونیم، وقت تمام داره میشه، قول مشهوره بخونیم. اذا عرفت ما ذکرنا، وقتی اون دو مطلب قبلی را یاد گرفتی، یه مطلب مدرک قاعده بود، یه مدرک مطلب معنای خود ضرر و ضرار بود، حالا فعلا وارد بحث سوم میشیم که مهمترین بحث تو لا ضرر و لا ضراره و اون معنای کل این ترکیبه. فعلا بدان، از اینجا که شروع میکنیم داریم حرف مشهور را معنا میکنیم، بعد به مسالک دیگه هم میرسیم اونا را میگیم. این حرف مشهوره که مختار شیخ هم همینه، که ان المعنا بعد تعذر ارادت الحقیقه، چون حقیقتش این بود که ما بیان بگیم ضرر و ضرار اصلا وجود ندارن، در که بل وجدان ضرر و ضرار وجود دارد، لذا به دلالت الاقتضا اون معنای حقیقی قطعا مراد نیست. این یه رکن نظر مشهور ها، یکی از ارکان نظر مشهور اینه، که حالا باید اقوال دیگه رو بگیم معلوم میشه. وقتی که معنای حقیقی متعذر شد، ان المعنا عدم و تشریع ضرر، یعنی من شارع تشریعی که مستلزم ضرر باشد ندارم، یعنی اگه چیزی مستلزم ضرر بود اصلا تشریع نکردم، اصلا انشاء نکردم. اون مرسله صدوق قشنگ معنا میده، چیزی که مستلزم ضرر بود اصلا در اسلام وجود ندارد، معنا عدم و تشریع ضرر است، به این معنا که شارع اصلا تشریع نکرده است حکمی را که یلزم از اون حکم ضرری یا ضراری، متأ چون شیخ اینا رو یه معنا میگیره دیگه تکرار نمی کنه، ضرری یا ضراری علی احده. حالا چه این حکم تکلیفی باشد مثل وجوب وضو، وجوب روزه، وجوب نماز ایستاده، یا وضعی باشد مثل مثلا لزوم بی. لزوم بی وضعیه دیگه، حکم وضعی. حکم تکلیف وضعی که میدید چیه؟ چیه؟ اون احکام خمسهی که شارع جعل میشه تکلیفی، بقیه مجهولات شارع عدم میشه وضعی. حالا شروع میکنه مثال زدن. لزوم بیعی که با قبل همراه بشه، اگه کلا گذاشتن سر طرف بعدم ما بگیم بیعم لازمه، خب این ضرر میزنه به دیگری، درسته؟ ضرر میزنه، خسارت مالی ایجاد میکنه. این لزوم بیع با قبل، این لزوم حکمی است که یلزم از این حکم ضرری بر مغبون، نقصان مالی ایجاد میکنه برای اون. فینفی کی؟ لزوم الوی به سبب همین خبر. کدوم خبر؟ لا ضرر ولا ضرار. اینا مثال واقعیه. همینطور لزوم بیع بدون شفعه ضرر ایجاد میکند بر شریک. من این آقا رو میشناسم، با هم هم دوستیم، آبمونم توی جوب میده، میگم خب باشه با هم میریم یه خونه میخریم سدونگ سدونگ، یا یه مغازه میخریم سدونگ سدونگ، با هم کار میکنیم. بعد ایشون بدون اینکه به من خبر بده بره این مثلا سدونگ خودشو بفروشه به یه آدم کج خلق عجیب غریبی که ما با هم نمیتونیم کار کنیم. خب این فروش بی بدون اطلاع من، این مستلزم تضییق بر منه دیگه، شرایط بر من سخت میکنه، میشه ضراری. وقتی شد ضراری، لزوم بیع بدون حق شفعه نفی میشه. بله با حق شفعه اشکال نداره، چون از اون ورم اگر این بخواد بفروشه بعد من نخرم نذارم هم به کسی دیگه بفروشه و خودش ضرر میکنه، اونم منتفیست. اما لزوم بیع بدون شفعه، یعنی اول باید به شریک خبر بده دیگه، به شریک خبر بده این ضرر است، لذا نفع میشه. تو اجاره هم هست، اگر راهن به شما مثلا مال را اجاره داد به شرط، به شرایطی که با شما میتونست چیز بشید، مثلا صابخونه بشه، با کس دیگه نمیتونست کنار بیاد، اینجا شما سر از خود بری اینو به یکی دیگه بدی، با این فرضا، با این فرض که مستلزم ضرر و ضرار عرفی است، این کار شما چی میشه؟ نفع میشه. و کذالک همینطور نفی میشود وجوب وضو بر کسی که لا یجد الماء الا به ثمن کثیر. منتها این کثیر باید عرفی باشه. ما یه دفعه اتوبوس میومدیم خدمت شما عرض شد، یه جا وایسادن شیر یخ زده بود، یخ زد. بعد به من گفتن که چی کار باید بکنیم، گفتم باید بریم آب معدنی بخریم وضو بگیریم. خب رفتیم آب معدنی بخریم، فروشنده فلان فلان شده، همین که دید ما 40 نفری داریم میایم تو، یه اتوبوس دارم پشت سر ما میاد، شنیدم که من گفتم آب معدنی، چون بلند گفتم باید بریم آب معدنی بگیریم، با آب معدنی وضو بگیریم. رفتیم آب معدنی بگیریم، گفت دونه 50,000 تومان. 50,000 گفتم 50,000 تومان گواره. گفتم یعنی تخفیف نمیدی؟ گفت 49,000 تومان. گفتم نه این نیست. حالا که اینطوری شد هیچ آب معدنی نمیخواد، همه تیمم میکنیم. این حالش شد. و خودتون میگید که بعد اگر آب نه اون آب بخره. گفتم بله، ولی خودمون هم میگیم لا ضرر ولا ضرار. هیچی آقا، ما زدیم از مغازه بیرون، این ملت هم خوشحال شدن، چون یه دفعه فکر علامت کلی بود، اینا هم اومدن بیرون. آقا 1,000 تومان. یه آقایی بود مال یه شهری بود، هم تو اتوبوس بود، گفت نه 900 تا بیشتر نمیشه. باشه 900. رفتیم 900 تومن خریدیم، خیلی مزه. اون ستانه رفت به لازره نداشته، اون دیگه زرنگی اون آقا بود که این وسط اینجوری کرد. لذا ما میگیم آب نبود باید بریم بخریم، اما اگه قرار شد طرف خواست ضرر و ضرار بزنه، اون وجوب خریدن آبی که مستلزم ضرر بشه منتفی میشه. و همینطور وجوب وضو بر کسی که لا یجد الماء الا به ثمن کثیر، اینجا هم منتفی میشه. ولی باید بخره، ولی اگر اون ثمن آب معدنی 1,000 تومان بود خب ما میخریدیم دیگه، اما اگه قرار شد ضرر بزنه میره. همینطور منتفی میشود، الان داره مثال خود روایت رو میگه، منتفی میشود سلطنت مالک بر دخول الى ازقهی و اباحه دخول لازقهی بدون استیزان از انصاری، چون مستلزم ضراره، مستلزم تضییقه، یا حالا بگو مستلزم ضرر بر آبرو و ناموسه، حالا علی خلاف المسلک. و همینطور، یعنی و همینطور چی؟ رفع می شود اون حرمت ترافعی که الهه کامل جور داریم، دادگاه الهه مثال زدن، در صورتی که توقف داشته باشد اخذ حق بر این ترافع. یعنی اگه ما نریم پیش این دادگاه الهه، پیش این قضات جور، حق ما از بین میره. اینجا لازرر اون حرمت ترافع رو برمیداره، یون حرمت ترافعی که پیش حکام جور گفتم اینجا رو نمیگه، چون اینجا ضرر میشه. و منهو براعت ذمه زار است از جبران ما ادخله من از ضرر. این که کسی بگه کسی به کسی ضرر زد لازم نیست جبران کنی، میگیم نه نمیشه، لا ضرر میاد میگه تو حق ضرر نداری، باید جبران کنی، براعت نمیتونی جاری کنی. از کما ان تشریع حکم که یحدث معه الضرر منفی، میخواد باشه دیگه، حالا اینو نگفتم، باشه یه صلوات بفرست. عرض کردم مشهور بله، عرض کردم مشهور و مخصوصا اونایی که ضرر و ضرار رو مترادف دونستن، ضرار هم نقصان گرفتن، اومدن دیدن که خب اینجا تو مورد روایت نقصان مالی که نیست، نقصان جانی هم نیست، نقصان عضو هم نیست. دیروز هم از شام حسین گفتن این ضرر عام است، حتی آبرو و ناموس هم میگیره تا مورد روایت درست بشه. نفهمیدی؟ امام اشکال کرد، تو استعمالات ضرر در نقصان مالی زیاده.